بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه دانشجویان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. در خدمتون هستیم با درس حقوق تجارت دو. امیدوارم که سال خیلی خوبی رو پیش رو داشته باشید. سال نو رو هم بهتون تبریک میگم. امیدوارم که انشالله از مرحله فعلی و اتفاقات ناگواری که الان در حال جریان هست انشالله در صحت و سلامتی عبور کنیم و در ادامه سال خیلی خیلی خوبی رو همه ما پیش رو داشته باشیم. خب دوستان، اول چک کنید صدا میاد؟ صدا ما دارید؟ خب خدا رو شکر صدا هست. عارضم خدمتون که ما برای درس حقوق تجارت یه جزوه پیش تهیه کردیم که میتونید اون جزوه رو تهیه بکنید. اگر گروه هست تو گروه حقوق تجارت میتونم شیر کنم فایل پی دی افش رو. و خب تو همون گروهی که بس هستم تو ببینید دوستان، روبیکا اصلا ندارم تو گروه. بله گروه اگه هست اونجا میذارم و آیگپ اگه دارید تو این دو جا میتونم براتون شیر کنم. اگرم انشالله اینترنت درست شد میتونیم از طریق واتساپ یا تلگرام هم گروه تشکیل بدیم. پس این از بحث جزوه. در کتابم اگر دوستان خواستن کتاب تهیه کنن میتونن کتاب آقای دکتر اسکینی رو، ربیع اسکینی رو تهیه بکنن. کتاب حقوق تجارت دو شرکت ها دو جلدیه تهیه کنید. در مورد امتحان هم، امتحان از 16 نمره 4 نمره هم اختصاص دادیم به نمره کلاس. خب میپردازیم به درسمون. میخوایم راجع به شرکت های تجاری صحبت کنیم. حقوق تجارت دو اختصاص داره به حقوق شرکت ها. حقوق تجارت یک که ترم قبل یا ترمای پیش خوندید مربوط به معاملات، انواع معاملات تجاری رو تو این ترم میخوایم به شرکت ها مطالعه کنیم. اول میایم شرکت تجاری رو تعریف کنیم. در تعریفی که از شرکت تجاری اعلام شده، دوستان من یه خواهشی دارم، اگر واقعا تایپ میکنید سعی کنید با انگلیسی، با حروف انگلیسی تایپ کنید، چون فارسی اصلا قابل خوندن نیست. من خودم که شخصا نمیتونم بخونم. سعی کنید با حروف انگلیسی تایپ کنید که پراکنده نشه مطالبتون. در مورد شرکت تجاری اگر بخوایم تعریفی از شرکت تجاری ارائه بدیم، اصطلاحاً میگیم شرکت تجاری شخصی حقوقی است که به وسیله دو یا چند نفر برای انجام فعالیت‌های تجاری و بردن سود با سرمایه معین تشکیل شد. پس عرض کردیم خدمتون شرکت تجاری شرکتی است که به وسیله دو یا چند نفر برای انجام فعالیت‌های تجاری و بردن سود با سرمایه معین تشکیل میشه. خب این تعریف رو که نگاه میکنیم چند تا کلید وجود داره. یک، داشتن شخصیت حقوقی. دو، تعداد شرکا. انجام فعالیت‌های تجاری، بردن سود و سرمایه. که ما در جلسه امروز سعی میکنیم راجع به این عناصر توضیحاتی لازم رو ارائه بدیم. جزوه کفایت میکنه واسه امتحان. بله، اول میرسیم به بحث شخصیت حقوقی. دوستان، شرکت هم مثل آدم، انسان، صاحب حقوق و تکالیف میشه. برای اینکه شرکت صاحب حقوق و تکالیف بشه، مثل انسان باید دارای شخصیت باشه. ما در حقوق مدنی خوندید دیگه، برای اینکه طرف دارای شخصیت دارای حقوق و تکالیف بشه، باید شخصیت داشته باشه. بنابراین شرکت ها برای اینکه دارای شخصیت صاحب حقوق و تکالیف بشن، قانون‌گذار ابتدا به ساکن و در ابتدای تعریف میبینید که اشاره کرده به داشتن شخصیت حقوق. خب با توجه به ماده 583 قانون تجارت، کلیه شرکت‌های تجاری دارای شخصیت حقوقی هستن. یعنی در عمل شما نمیتونی شرکتی رو پیدا کنی که شخصیت حقوقی نداشته باشه. حالا دو تا سوال مهم اینجا وجود داره. سوال اول اینه که شرکت کی شخصیت حقوقیش به وجود میاد؟ دو، کی به پایان میرسه؟ و از کی به وجود میاد، کی به پایان میرسه. در مورد سوال اول، قانون‌گذار گفته شرکت‌های تجاری به محض تشکیل شخصیت حقوقی پیدا میکنه. پس در مورد شرکت‌های تجاری ایجاد شخصیت حقوقیشون ملازمه با چی داره؟ ملازمه با تشکیل شرکت داره. حالا اینکه شرکت کی تشکیل می‌شود بسته به نوع شرکت متفاوته و ما نمیتونیم به صورت یک نواق راجع به همه شرکت‌ها زمان تشکیلشون رو اعلام کنیم. مثلا در بعض شرکت‌ها زمانی که دارایی آورده غیر نقدی شرکا ارزیابی میشه و دارایی نقدی پرداخت میشه تشکیل میشه، در بعض شرکت‌ها زمانی که مدیران قبول سمت میکنن تشکیل میشه. برابر این هر شرکت زمان تشکیلش متفاوته. حتی بعضی شرکت‌ها مثل شرکت‌های سهامی عام قبل از تشکیل هم دارای شخصیت حقوقی ناقصی هستن که بهش میگن شرکت در صرف تأسیس که در ماده 6 لایه اصلاح قانون تجارت بهش پرداخته شد. پس بحث ایجاد شد. اما کی به پایان میرسه؟ دوستان توجه بفرمایید، از زمانی که شرکت تشکیل میشه این شخصیت حقوقی همراهشه و به هیچ وجه با تغییر نام شرکت، اقامتگاه شرکت، محل شرکت، تغییر شرکای شرکت و حتی انحلال شرکت شخصیت حقوق شرکت از بین نمیره. حالا این دوست این سوال براتون ایجاد میشه، موقعی که با انحلال شخصیت حقوق شرکت به پایان نمیره پس کی پایان میرسه؟ قانون گذار در ماده 208 قانون تجارت و 208 لایحه اصلاح قانون تجارت عنوان کرده که شخصیت حقوق شرکت زمانی به پایان میرسه که ختم عملیات تصفیه شرکت به اداره ثبت شرکت‌ها اعلام میشه. یعنی چی؟ ببین دوستان، زمانی که شرکت منحل میشه تازه باید به حساب کتاب‌های شرکت رسیدگی کنه. مدیر تصفیه، مدیر مشخص میشه، میاد به حساب کتاب‌ها رسیدگی میکنه، طلب تلفات رو میده، بدهی‌های شرکت رو وصول میکنه و در نهایت به طور کامل که تصفیه شد ختم عملیات تصفیه رو به اداره ثبت شرکت‌ها اعلام میکنه. اونجاست که میگن شخصیت حقوقی شرکت به پایان رسیده. بنابراین انحلال شرکت با ختم عملیات تصفیه زمانش کاملا متفاوت هست. خب ما راجع به شرکت‌های تجاری گفتیم، اما در کنار شرکت‌های تجاری ما یه سری مؤسسات غیر تجارتی هم داریم. مؤسسات غیر تجاری به مؤسسات میگن که تفاوتش با شرکت‌های تجاری در نوع فعالیتشون. مؤسسات غیر تجارتی از اسمش پیداست، مؤسساتی هستند که موضوع فعالیتشون امور غیر تجارتیه، در حالی که شرکت‌ها موضوع فعالیتشون فعالیت‌های تجاری. پس این تفاوت عمده بین شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری. هرچند مؤسسات غیر تجارتی و ممکنه برای بردن سود تشکیل شده باشن، ممکنه هم تشکیل نشده باشن. مثل خیلی از مؤسسات آموزشی موضوعش غیر تجارتیه ولی ممکنه سود هم ببره. در مورد مؤسسات غیر تجارتی دیگه قانون‌گذار نگفته از زمان تشکیل دارای شخصیتن، بلکه در ماده 384 اعلام کرد از زمان ثبت دارای شخصیت حقوقی هستن. در مورد مؤسسات تشکیلات دولتی قانون‌گذار ثبت رو ملاک قرار نداده، گفته به محض ایجاد دارای شخصیت حقوقی هستن شرکت‌های دولتی. حالا شرکت‌های دولتی چگونه ایجاد میشن؟ ممکنه به با تصویب قانون یا آیین‌نامه این شرکت‌ها ایجاد بشن، یعنی زمانی که اون قانون تصویب میشه یا اون آیین‌نامه تصویب میشه شرکت هم ایجاد میشه و شخصیت حقوقی شرکت هم از همون لحظه به وجود میاد. خب دوستان عزیز اگر سوالی دارید تا اینجا بفرمایید. سوالی هست بچه ها؟ خب و اما آثار شخصیت حقوقی میخواد ببینیم که موقعی که میگیم شرکت دارای شخصیت حقوقی میشه، این شخصیت حقوقی چه آثاری برای شرکت به همراه داره؟ موقعی که انسانهایی که زمانی که دارای شخصیت حقوقی میشن یک سری حقوق و تکالیفی براشون ایجاد میشه، شرکت هم همینجوریه. بنابراین شرکت به واسطه داشتن شخصیت حقوقی دارای اقامتگاه میشه، تابعیت داره، نام داره، دارایی و سرمایه داره، مسئولیت کیفری داره. با این حال حقوق و تکالیفی که مختص ذات انسانه هیچ موقع شرکت اونا رو دارا نیست، ولی بقیه حقوق تکالیف رو داراست. بنابراین شرکت ها همه حقوق تکالیفی که انسان میتونه داشته باشه رو دارن، بجز اون حقوق تکالیفی که مختص انسانه. مثل چی؟ حق ابوت، بنوت، حق پدری فرزندی، خوب دیگه مختص انسانه. اول راجع به اقامتگاه صحبت میکنیم. شرکت باید چون شخصیت حقوقی داره اقامتگاه هم. ممکن شما بگید خب اگه اقامتگاه چه تأثیری داره، چه آثاری داره؟ دو تا اثر خیلی مهم داره اقامتگاه. اقامتگاه شرکت رو که بدونید تو دو تا چیز تأثیر داره. یکی تابعیت شرکتی که طبق ماده 591 که قانون تجارت تابعیت شرکت رو بر اساس چی تعیین میکنن بچه ها؟ بر اساس اقامتگاه شرکت. یعنی اگر اقامتگاه شرکت در ایران باشه شرکت ایرانی، اگر در ترکیه باشه اقامتگاه شرکت میشه چی؟ ترکیه ای. متوجه شدید؟ و دیگری تعیین صلاحیت دادگاه هاست. خب دعوی شرکت باید در محل اقامت شرکت علیه شرکت اقامه بشه. خب اقامتگاه شرکت باعث میشه که ما دادگاه صالح رو بدونیم. بنابراین آثار حقوق تعیین اقامتگاه یکی در بحث تابعیت خودشو نشون میده و دیگری در بحث اقامه دعوا علیه شرکت که باید در محل اقامتگاه شرکت باشه. خب میکنیم در گام بعدی ببینیم که اقامتگاه شرکت رو چجوری باید تشخیص بدیم. قانون گذار معیارهای متفاوتی پیش بینی کرده. عنوان مثال در ماده 590 قانون مدنی، قانون تجارت، قانونگذار صحبت از مرکز اداره شخص حقوقی کرده. چی بچه ها؟ اداره. در ماده 1002 قانونگذار صحبت از مرکز عملیات شرکت کرده. و در ماده 1 قانون ثبت صحبت از چیه؟ صحبت از مرکز اصلی شرکت کرده. پس سه تا عبارت: مرکز عملیات، مرکز اصلی، مرکز اداره. بعضی حقوق‌دانان میگن اینا متفاوته، یکسان نیست، به این خاطر میان تفسیر میکنن. بعضی ها میگن قانون مدنی مؤخره، قانون تجارت مقدم. قانون مدنی سال 1113 تصویب شده، قانون تجارت 1111. بنابراین ما باید قانون مدنی رو که قانون جدیدتره ملاک عمل قرار بدیم. یعنی چی؟ یعنی مرکز عملیات شرکت میشه محل اقامتگاه شرکت. در نظریه دیگه عنوان شده که ما بیایم ماده 590 رو اقامتگاه تجاری، اقامتگاه اداری و تجاری شخص قلمداد کنیم، 1002 رو بیایم اقامتگاه مدنی قلمداد کنیم. به نظر میرسه این تفکیک فایده و اثر حقوقی نداره. ما هیچ جای قانون بین اقامتگاه اداری و اقامتگاه مدنی تفاوت قائل نمیشه. اما به نظر من بهترین تفسیر و تحلیلی که میشه کرد این است که علل قاعده ما با سه تا کلمه عبارت سر و کار داریم: مرکز اداره، مرکز عملیات و مرکز اصلی شرکت. به نظر میرسه این سه تا واحد باشن، یه چیزه. اونم از حیث در عمل مرکز اصلی و مرکز اداره و مرکز عملیات رو به جایی میگن که مرکز اصلی شرکت در اونجا متمرکزه و تصمیمات لازم در اونجا اتخاذ میشه. به عبارت ساده تر، اگر شرکت دارای شعب متعدد جای مختلف باشه، علل قاعده ما جایی که هیئت مدیره شرکت، مدیر عامل شرکت اونجا متمرکزن، تصمیم میگیرن، تصمیم سازی میکنن، اونجا رو به معنای اقامت مرکز اصلی شرکت یا مرکز اداره شرکت قلمداد می‌کنیم. ولی به هیچ وجه جایی که شرکت قرارداد پیمانکاری و ساخت داره اونها رو ما نمی‌آییم. مثلا شرکت در تهران متمرکزه، حالا یه کار ساختمانی در اصفهان بر عهده گرفته. ما اینجا موقعی که قانون‌گذار میگه مرکز عملیات، در ماده 1002 قانون مدنی عملیات به معنی اقدامات فیزیکی نیست، عملیات به معنی اون راهبرد اداره هست، نه اقدامات و
اعمال فیزیکی.
بنابراین به نظر میرسه این سه تا مفهوم در عمل یکسان باشه. سوالی که اینجا مطرح میشه این هست که اگر اقامتگاه واقعی شرکت با اقامتگاه قانونی شرکت متفاوت باشه. ببینید دوستان، طبق قانون اقامتگاه شرکت باید در اساسنامه تعیین بشه. پس بچه ها صدامو دارید؟ صدا خوبه یا ضعیفه؟ صدا هست؟ خب دوستانی که صدا ندارن به نظر میرسه، چون اگر یک نفر حتی صدای منو خوب داشته باشه یعنی اینکه مشکلی از طرف من نیست، بنابراین دیگه مشکل از سیستم خودتونه. سعی کنید تنظیمات سیستمتون انجام بدید. خب عرض کردم خدمتون بچه ها که در مورد اقامتگاه یکی از اون مواردی است که حتما باید در اساسنامه شرکت قید بشه و حتی تغییر اقامتگاه ممکنه منجر به تغییر اساسنامه بشه و در اداره ثبت شرکت ها ثبت بشه. حالا در بعض جاها شما بعداً میبینید که ممکن است در اداره ثبت شرکت ها اقامتگاه شرکت فرض کنید تهران باشه ولی در عمل اقامتگاه شرکت مثلا در شهر تبریزه. حالا سوال اینه که اقامتگاه شرکت کجاست؟ ببین دوستان، در عمل اگر شما اقامتگاه واقعی شرکت رو بدونید کجاست که خب مشکلی ایجاد نمیشه، به همون اقامتگاه واقعیش دسترسی دارید و میتونید همونجا رو به عنوان آدرس انتخاب. اما قانون‌گذار اومده اینجا یه فرضی رو قرار داده و اون فرض اینه که اگر اقامتگاه قانونی متفاوت بود اشخاص ثالث تکلیفی ندارن که برن سرچ کنن اقامتگاه واقعی شرکت رو پیدا کنن، اقامتگاه واقعی شرکت رو پیدا کنن، بلکه همون اقامتگاهی که در اداره ثبت شرکت ها وجود داره همون میشه اقامتگاه قانونی شرکت. پس عرض کردم خدمتون که اشخاص ثالث تکلیفی به تحقیق در مورد اقامتگاه واقعی ندارن، بلکه میتونن سرچ کنن ببینن در اداره ثبت شرکت ها کدوم اقامتگاه اومده به نامه و همونو ملاک عمل قرار بدن. بنابراین اگر شما علیه شرکت اقامه دعوا کردید و اقامتگاه قانونی که در اداره ثبت شرکت ها هست رو به عنوان آدرس شرکت انتخاب کردی، بعدا شرکت نمیتونه اعتراض کنه که این اقامتگاه من نبوده این آدرس. چرا؟ چون شرکت ها تکلیف دارن زمانی که اقامتگاه خودشون تغییر دادن حتما موضوع رو به اداره ثبت شرکت ها اعلام کنه. دوستان توجه بفرمایید، ما عرض کردیم که اقامتگاه در تابعیت هم موثره، بنابراین بعضی جا تغییر اقامتگاه ممکنه به سبب تغییر تابعیت شرکت بشه. عنوان مثال زمانی که شرکا تصمیم میگیرن اقامتگاه شرکت رو از تهران به شهر آنکارا یا استانبول ببرن، اینجا ممکنه تغییر اقامتگاه منجر به تغییر تابعیت بشه. حالا قانون گذار تو این مورد چون منجر به تغییر تابعیت میشه حتما میگه باید کلیه شرکا به تغییر اقامتگاه رضایت داشته باشه. بحث بعدی راجع به تابعیته. شرکت هم مثل اشخاص دارای چیه؟ دارای تابعیته که تابعیت آثار مهمی رو برای شرکت به همراه داره. اولا باید بر اساس قانون کشوری که تابع اون کشور هست تشکیل بشه و فعالیت بکنه، حتی انحلالش هم تابع قانون همون کشور. پس کلیه فعالیت‌های شرکت از تشکیل تا انحلال باید تحت بر اساس قانون همون کشوری باشه که تابعیتش رو داره. این یه اثر. اثر بعدی تابعیت اینه که خب معمولاً کشورها از شرکت‌هایی که مطبوع اون کشور هستن حمایت‌های دیپلماتیک می‌کنن و برایشون معافیت‌های مالیاتی و گمرکی و ارزی در نظر می‌گیرن. اجازه شرکت های خارجی اجازه انجام برخی از امور و کارها رو ندارن، در حالی که شرکت های مطبوع در این خصوص محدودیتی ندارن. خب میخوام ببینیم که تابعیت شرکت رو چگونه تشخیص میدیم. به دوستان عرض کردیم در ماده 591 قانون تجارت تابعیت رو بر چه اساسی تعیین میکنن؟ اقامتگاه. یعنی اگر اقامتگاه یک شرکتی ایران باشه تابعیتش هم ایرانیه، اقامتگاه یک شرکتی ترکیه باشه اقامتگاهش ترکیه باشه تابعیتش هم ترکیه است. با این حال در ماده 1 قانون ثبت شرکت ها قانونگذار اومده یه شرط دیگه ای هم اضافه کرده. اون شرط چیه؟ اون شرط اینه که علاوه بر اینکه اقامتگاه شخص در ایرانه، در ایران هم تشکیل شده باشه. یعنی در ایران هم تشکیل شده باشه. حالا پس دو تا معیار داریم. ماده 591 گفته فقط اقامتگاه در ایران باشه ایرانی تلقی میشه. ماده 1 قانون ثبت شرکت ها گفته هم اقامتگاه در ایران باشه هم تشکیل در ایران باشه. اگر طبق قانون مدنی بریم، شرکتی که اقامتگاهش در ایرانه ولی در ترکیه تشکیل شده ایرانیه، ولی طبق قانون ثبت این شرکت ایرانی نیست. حالا ببینیم کدوم نظر ملاکه. بعد از عقدانان اعتقاد دارم خب قانون تجارت جدیدتره، بنابراین قانون ثبت شرکت ماده 591 عامه. یعنی چی؟ یعنی کل شخصیت های حقوقی رو بر عام از شرکت و ثبت شرکت ها صرفا شرکت ها رو در بر میگیره. بنابراین قانون ثبت شرکت ها چون خاص هست، هرچند قدیمیه ولی همچنان در مورد شرکت ها به قوت خودش باقیه و تخصیص زده قانون عام. پس این از بحث تابعیت که میگیم در مورد شرکت ها بنابراین دو تا شرط لازمه، یک اقامتگاه، دو تشکیل شرکت در ایران. اما در مورد سایر مؤسسات صرفا اقامتگاه در ایران باشه برای ایرانی بودنشون کفایت میکنه. در برخی قوانین خاص قانونگذار اومده تابعیت سهامداران رو هم ملک عمل قرار داده. به عنوان مثال در مورد بانک ها قانونگذار گفته در صورتی بانک ایرانی محسوب میشه که بیش از که 60% سهام متعلق به اتباع ایران باشه، اما اگر بیش از 40% بیگارگان تعلق داشته باشه این شرکت چی میشه؟ یک شرکت خارجی. در مورد شرکت های هواپیمایی هم بیش از 50% باید متعلق به سهامداران ایرانی باشه، وگرنه اون شرکت یک شرکت خارجی قلمداد میشه. خب ما در تعریف شرکت گفتیم شرکت شخصی حقوقی که دو یا چند نفر، میخوایم راجع به تعداد شرکا صحبت کنیم در شرکت ها. تعداد شرکا باید در بعض شرکت ها مثل شرکت تضامنی نسبی با مسئولیت محدود حداقل دو نفر باشه. قانونگذار در شرکت سهامی خاص گفته حداقل 3 شریک و در شرکت سهامی 4 شریک، 3 و 5 شریک رو حداقل گفته، ولی سقف نداره دیگه. قانونگذار کف رو مشخص کرده، حداقل رو، حداکثر رو مشخص نکرده. یعنی هر کدوم از شرکت های ما به هر تعداد که دلشون بخواد میتونن شریک داشته باشن. سوالی که مطرح میشه اینه که آیا شرکت میتونه شرکت تک نفره باشه؟ ببینید دوستان، این فرضیه کجا مطرح میشه؟ خیلی از جاها ممکنه شما یک ایده ای داشته باشی که این ایده رو تجاری سازی کنی. برای تجاری سازیش نیاز هست شرکت تأسیس کنی. خب اگر بگن دو نفر، تا ناچار این ایده رو به شخص دیگری هم منتقل کنی و او هم منتفع بشه، در حالی که این ایده به یک نفر وابسته است. به این خاطر در خیلی از نظام‌های حقوقی اومدن شرکت‌های تک نفره رو به رسمیت شناختن، اما در حقوق ایران فعلا این شرکت‌ها به رسمیت شناخته نشده، هرچند در قانون جدید صحبت‌هایی است که احتمالاً به این شرکت‌ها هم رسمیت بدن. مورد بعدی که در تعریف هست انجام فعالیت‌های تجاریه. موضوعش فعالیت شرکت‌ها باید فعالیت تجاری باشه. ببین همین فعالیت تجاریه که شرکت‌ها رو از مؤسسات غیر تجارتی میاد متمایز می‌کنه. البته طبق ماده دو لایه اصلاح، شرکت های سهامی بازرگانی، شرکت های سهامی حتی اگر موضوع فعالیتشون هم امور بازرگانی نباشه باز هم شرکت تجاری قلمداد میشن که این استثناست. اما غالب شرکت ها برای اینکه تجاری قلمداد بشن و شرکت باشن حتما باید موضوع فعالیتشون فعالیت تجاری باشه. نکته بعدی در تعریف، موقعی که میگیم دو یا چند نفر میان، به قصد چی میان؟ به قصد بردن سود. پس بردن سود هم در تعریف شرکت تجاری هست. هدف از تأسیس شرکت های تجاری کسب سوده و شرکا با هم دیگه توافق میکنن که در سود زیان با هم دیگه شریک باشن. در سود و زیان مهمترین سوالی که اینجا مطرح میشه این هست که سود و زیان چگونه تقسیم میشه؟ علل قاعده سود و زیان در شرکت ها به نسبت سرمایه. یعنی چی؟ یعنی اگر طرف یک چهارم سرمایه رو داشته باشه، یک چهارم باید سود ببره، یک چهارم باید ضرر. با این حال قانونگذار این اجازه رو به شرکا داده که بیان راجع به میزان سود و زیان چیکار کنن؟ با همدیگه توافق کنن. با هم دیگه. پس اگر در مورد تقسیم سود و زیان توافق بین دو طرف باشه، بر اساس توافق عمل میکنید. اما اگر توافق نباشه، سود و زیان به نسبت سرمایه تقسیم میشه. سوالی که مطرح میشه این است که آیا میتونن شرکا تصمیم بگیرن که یه نفر اصلا فقط سود ببره، در زیان شریک نباشه؟ آیا میشه همچین بحثی؟ آیا میتونن به این ترتیب توافق کنن که فقط طرف سود ببره، در ضرر زیان شریک نباشه، یا بالعکس طرف فقط در ضرر شریک باشه، در سود شریک نباشه؟ به نظر میرسه چون این توافقی یک توافق باقی باشه، این توافق عقوقی نداره. هرچند میشه به این ترتیب اینو اصلاح کرد. در مورد میزان سود و زیان میتونن توافق کنن، مثلا یه شریک کمتر سود ببره، یه شریک بیشتر. اما اینکه طرف اصلا سود نبره یا طرف اصلا در ضرر شریک نباشه، چون این توافقی اثر حقوقی نخواهد داشت. و در مورد سرمایه شرکت، یکی دیگه از عناصر تعریف ما وجود آورده است. هر شریکی که میاد تو شرکت، عذرخواهی میکنم ببخشید یه چند دقیقه قطع شد، اینترنتم قطع شد نتونستم. الان دارید صدامو دیگه؟ درسته؟ بله. خب آخرین بحثی که میخوایم خدمتتون بگیم راجع به سرمایه شرکته. خب هر شریکی که میخواد وارد شرکت بشه باید یه سرمایه ای بیاره. شما میخوای وارد شرکت بشی باید آورده داشته باشی. آورده شما میتونه آورده نقدی باشه، میتونه آورده غیر نقدی باشه. خب آورده نقدی که پرداخت میشه، آورده غیر نقدی هم توسط کارشناس رسمی داره سری ارزیابی میشه و به همون نسبت، به نسبت آورده ای که دارید نسبت به کل، به شما سهام یا سهم و شرکت تخصیص میده. پس در ازای آورده‌ای که شما داری بهتون چی تخصیص پیدا میکنه؟ سهام یا سهم و شرکت. این چیزی هم که آوردی عنوان آورده میشه سرمایه شرکت. بنابراین اینجا خواهشن به این موضوع توجه کنید که سرمایه شرکت متعلق به شرکته و چیزی که در ازای آورده به شریک تعلق میگیره چی هست؟ سهام شرکته یا سهم و شرکت. بنابراین اگر کسی از شرکت طلبکار باشه نمیتونه بیاد سهام شرکت رو توقیف کنه. چرا؟ چون سهام متعلق به شرکت نیست. متعلق به کیه؟ متعلق به شرکا. برعکس اگر کسی از شریک طلبکار باشه نمیتونه بیاد سرمایه شرکت رو توقیف کنه. چرا؟ چون سرمایه متعلق به شرکته، متعلق به شریک که شخص بدهکار هست نیست. بنابراین این از بحث سرمایه و انشاءالله هفته بعد تقسیم بندی شرکت ها رو خدمتون میگیم و وارد موضوعات بعدی میشیم. اگر دوستان سوالی، نکته، مطلبی، چیزی دارید بفرمایید، توضیح بدم. در غیر این صورت همه شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. بله جزبرم انشاءالله خدمتون ارسال میکنم. موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار.